آیه 31 از سوره مبارکه اعراف رو با هم شنیدیم و در مورد آداب سفره همچنان داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر. آقای دکتر، بخش نمایشی برنامه هم داستانه که برنامه آماده است، اگر که موافقید اون رو هم بشنویم بعد بحث رو پی بگیریم.
انشاءالله.
قربونت برم من مادر، الهی دورت بگردم، خدا نکنه مامانی، بیا بشین ببینمت. آخه تو کی اومدی؟ مادر چرا هیچی به من نگفت؟ دیشب بود رسیدم، مامان گفت چیزی به شما نگیم، یهو من بیام پیشتون. تو نمیگی ممکنه من سکته کنم؟ برای چی مامانی؟ همش یه سال پیشتون نبودم دیگه. خب خیلی از ما دور بودی، دسترسی بهت نداشتم. من که گفتم به مامان شما رو بیاره پیش من کجا بیام مادر؟ برم برات یه غذای مقوی و درست حسابی درست کنم. چرا انقدر لاغر شدی؟ وای مامان منیر نگو، به خدا نه وقت غذا پختن داشتم نه وقت غذا خوردم، همش درس درس درس. یه ذره به خودت برس، نمیشه اینجوری از پا میفتی مادر. نه مامان منیر، چیزی نمیشه. اونقدر نگرانت بودم، هی با خودم میگفتم این آیدا چی میخوره، چی کار میکنه. هی به مادرت گفتم یه سری سبزی برای آیدا بذار، مگه به خرجش رفت؟ آخه نمیشد مامان مونی، به خدا هرچی زعفرون و زرشک با خودم برده بودم همون جوری مون. راست میگی؟ آره به خدا، وقت غذا پختن نداشتم. یعنی غذاهای اونجا رو میخوردی؟ نه مامان مونی. از چی میخوردی؟ راستش من گیاهخوار شدم. یعنی چی؟ یعنی دیگه گوشت نمیخوری؟ من ماهیچه درو بردم برات درست کنم، میبینم این همه لاغر شدی، واسه همینه. یعنی الان من چی برات درست کنم؟ نه مامان منیر میخورم، اونجا نمیخوردم. یعنی اونجا گیاهخوار شدی؟ بله مامان منیر، راستشو بخواین نمیتونستم اونجا گوشت بخورم. چجوری بگم؟ گوشتا بو میداد، بعد متوجه شدم به خاطر اینه که ذبح نمیشن. یعنی چی؟ ذبحشون شبیه ذبح ما نیست، فرق میکنه، برای همینه که گوشتاشون بو میده. اصلا از خوردن گوشت صرف نظر کردم. خوب کردی مادر. و مامان منیر، مامانم کلی دعوا میکرد که دارم ادا میام. براش تعریف کردم که اینا اول حیوانو با دارو بیهوش میکنن تا حیوان بمیره، بعد سرشو میبرن و گوشتشو تقسیم میکنن، برای همینه که گوشتا یه بوی خاصی میده. این خیلی مهمه که هر چیزی رو نخوری مادر، خیلی کار خوبی کردی. ولی امروز خودم برات یه باقالی پلو با ماهیچه میپزم که انگشتاتم باش بخوری عزیزم.
شما هم اگر سوژه های داستانی دارید مرتبط با موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، انشالله از طریق سامانه پیامکی 30100 برای ما ارسال بکنید. دوستان گرانقدر دستن در کار برنامه با شما تماس میگیرند و انشالله از نظراتتون بهره میبرند. منتظر پیامکاتون هم هستیم و تماس های تلفنیتون. آقای دکتر، یکی از آیاتی که اشاره کرده بودید امروز بهش بپردازیم و انشاءالله با صدای شیخ محمد اللیسی این آیه روحنواز رو خواهیم شنید، آیه 67 سوره نحل بوده. دوستان گرانقدر هم آماده کردن این آیه رو برای پخش، اما قبلش ما بگید که این آیه چه اشاره‌ای داره و ما چه برداشتی مبتنی بر موضوع برنامه امروز میتونیم داشته باشیم.
بله، حالا من انشاءالله حالا تو جلسه بعدم یه اشاره بهش میکنم. بله. ما یه بحث خوبی که میتونیم داشته باشیم در مورد میوه‌ها و طعام‌هایی هستش که قرآن بهش اشاره میکنه، بهش تاکید میکنه. گاهی اوقات بر اینکه اینها میوه‌های بهشتی هستن بله، تاکید میکنه. گاهی اوقات از اینکه اینها یک نعمت فوق‌العاده‌ای که خود ما ارزانی داشته. در سوره نحل آیه 67 وقتی که از نعمت‌های الهی می‌خواد صحبت کنه، در بین انبوه یعنی نعمت‌هایی که به ما اهدا شده، از خرما و انگور اشاره می‌کنه و میگه که اینها یکی از ثمراتی که خدای متعال از زمین و حالا باران و عالم طبیعت به ما اهدا می‌کنه، نخیل و اعناب. حالا این نعمت ها لزوما خودشون فقط نعمت نیستن، از خود اینها تتخذون هم اینها سکرن و رزقن حسن، از اینها بعضی هم یعنی چیزی رو تولید میکنه. حالا یک کسی ممکنه شراب تولید کنه، کسی ممکنه رزق حسنی تولید کنه. برخی میگن منظور سرکه است که در تعبیر روایت داریم که خوراک امیرالمومنین سرکه بوده، که ایجا داره که میگه سرکه حالا انگور یا هرچی که هست، حالا کاری نداریم، میگن خوراک یا خورشت امیرالمومنین سرکه بوده و روغن زیتون. خب در سیره اهل بیت این خورده میشه، نه لزوما من باب این که اینها من باب ساده زیستی اینها رو میخورده، اینها غذاهایی هستن که جزء طیبات قرآنی حساب میشن. حالا میخواین آیه رو بشنویم و من دوباره
در طب سنتی و اسلامی هم
اشاره بله بله داره در تعبیر که سرکه خوردن در جایی داره که میگن حضرت رضا علیه السلام رو دیدن وقتی که وارد ایران شدن، دیدن که وقتی میخوان غذا رو شروع کنن با سرکه شروع کردن و با سرکه تمام کردن، گفتن که شما لازم نیست همیشه با نمک شروع کنین و تمام کنین، میتونین سرکه رو جایگزینش کنین.
داره که این سرکه آداب علوی بله بله حضرت مولا
در روایت داره که این سرکه اگه یادتون باشه ما جلسه پیش بحث کردیم که وقتی مره بالا میره تندخویی و بداخلاقی اینها میاره، یکی از چیزایی که اینو میشکونه و از بین میبره همین سرکه است.
سرکه است بعد. خب آیه 67 سوره مبارکه نحل رو بشنویم با صدای دلنواز استاد شیخ محمد اللیثی. آقای محمد امرایی از سیراف همراه همشگی ما هستند، پیامک فرستادن، سپاس ازشون، و آقای محمد چهرقانی از شاهدشهر شهریار. اما آقای دکتر دوست بزرگواری که نمیدونم پدر هستن یا مادر، با شماره تلفن 0937 7040 برای ما پیامک فرستادن. فکر میکنم که تو برنامه قبل هم همراه ما بودن، از باب اینکه در مورد فرزند 11 ماهشون برای ما سوالاتی رو مطرح میکردن و امروز اتفاقا نوشتن که چیکار کنم فرزندم پرخوری نکنه. خیلی میکنم تو این زمینه هم شما نکاتی دارید.
بله، عرض شد خدمتتون که ببینید، حالا یه نکتهی بگم در مورد بچه ها. وقتی ما از کودکان صحبت میکنیم منظورم بچه هایی هستش که به 4-5-6 سال به بالا رسیده در مورد غذا.
بله.
طبیعتا بچه سن کم یکی دو ساله چون برای اون همون فطرت و طبیعت خودش هست خیلی نمیشه اینجا سخیری که بچه رو پرخوری میکنی کمخوری میکنه. بله، بچه مگه تا اون حدی که مثلا گاهی اوقات رفلاکس پیدا میکنه، بازگشت شیر داره، حالا اون بچه های دیگه مادر تو این کاملا مسلط هستن، نیاز به توضیح ما هم نداره. خب اونجا متوجه میشین که بچه داره پرخوری میکنه. اونجا معمولا بچه پرخوری نمیکنه، مادر خیلی به شیر میده. چطوریه؟ مثلا فرض کن بچه گریه میکنه، همه تو این بچه گشنشه، هی به بچه شیر میدن، هی میدن و بالاخره این شکم بچه پر میشه، خود این دلدرد برای بچه میاره.
ممکنه عادت هم بمونه داره.
بله، ولی نکتهش اینجاست که ما الان از پرخوری که صحبت میکنیم منظور این بچه‌ای هستش که به عقل رس شده، خودش متوجه شده او با یه اشتهای غذا میخوره که باز یه حدش طبیعیه. ما گاهی اوقات بچه رو با خودمون مقایسه میکنیم. خب من یادم گوندم که توی خونه 5 متری تا راه میدم میخورم در دیوار، این بچه کوچولو با پاهای کوچولو این 10 برابر ما کل این اتاق هی داره میره میاد، انرژی زیادی مصرف میکنه، طبیعتاً غذای بیشتری هم مصرف ممکنه بکنه.
یعنی که ممکنه برخی از غذاها رو دوست داشته باشن،
بعضی غذا بیشتر ولی میشه برای این حد و مرز قرار داد. این که حالا در قرآن هم یه تعبیری داریم در آیه 87 سوره مائده اگه اشتباه نکنم، اونجا وقتی که اشاره میشه به غذا خوردن توضیحی که میدین هستش که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، اگر یه خداوند طیباتی به شما داده بر خودشون حرام نکنین، خدا نعمت به شما داده، ولی ولا تعتدوا، طغیان هم نکنید، تجاوز هم نکنید. آدم این اعتدال میتونه یکی از مصادیقش یا حتی تو اسراف هم همینطور میتونه پرخوری باشه. حالا در مورد پرخوری ما الا ماشاءالله روایت داریم. من قبل از وارد پرخوری بشیم تاکید داشته باشم اصولا حساب بچه کوچیک رو باید جدا کرد. بچه های کوچیک تو این زمینه هنوز خیلی محل تیز نیستن، محل توجه نیستن، ولی بچه که شد 2 سالش 3 سالش 4 سالش کم کم اومد سنش بالا، حالا اونجا میتونیم محدودش کنیم. مثلا فرض کنید یه بستنی میخریم، میخواد بستنی داداشش هم بگیره بخور، خب اینجا آدم یه مقاومتی میکنه. یا مثلا فرض کنید که غذا خورده، حالا مثلا دست میبره تو غذای بچه دیگری، یا غذا دست میبره تو غذای دیگری، حالا باز این مخصوص بچه 11 ماهه نیست، بچه 11 12 ماهه ممکنه به واسطه این که جلوش خالیه ما اونو جدا گذاشتیم، خود میسیم سر سفره، خب بچه میبینه سفره رنگیه برای جذب کنجکاو میشه، میشه یه سفره کوچیک جلوی بچه انداخت، بچه رو مشغول کرد. ولی حالا خواستم عرض بکنم که ما در مورد بچه‌های صحبت می‌کنیم که با یه اراده خودشون غذا می‌خورن، حالا دارن به غذای کسی دیگه تجاوز می‌کنن، یعنی اعتدا می‌کنن. لازم تو آداب سفره داریم، دوباره بریم سراغ آداب سفره. میگه وقتی غذا می‌خورین به دهان دیگران نگاه نکن، حتی وقتی می‌خوین لقمه بردارین از جلوی خودتون لقمه بردارین. اگر ما تو خونین تکرار کردیم، ما به جای اینکه هی بیایم در مورد عدم ظلم و تعدی به حقوق دیگران صحبت کنیم، یکی از مصادیقش میتونه سر سفره باشه. یاد بگیریم وقتی میخوایم غذا بخوریم از اون محدوده که جلوی خودمون هست بخوریم. البته طبیعتاً پدر و مادر یا اون حالا میزبان باید رعایت بکنه، غذا رو درست توضیح کنه و مناسب توی سطح سفره توضیح بشه.
اینه که این شاید منوط به، یعنی بخش عمدهش منوط به زمانی بوده که در گذشته کل خانواده در یک ظرف واحدی،
بله داره که ظاهرا از امام سجاد علیه السلام خیلی عجیبه، فکر میکنم میفرماید که من ظاهرا با میگم با مادرم، حالا نمیدونم مادر حضرت میشن یا حالا ظاهرا مثلا همسر به اصطلاح پدرشون بوده، این شاید مادر تنشون هم نبود، میگه من با ایشون هیچ وقت سر سفره وقتی هم غذا میشدم دست تو ظرف نمیدم مگر اینکه ایشون آغاز کنه و رعایت میکردن. این رعایت ادب تو سر سفره، این که من وقتی بچه هستم وقتی ظرف نوشابه هست همشو من نخورم، شما هم که میگه بچه هست اشکال نداره، بله بچه 2 ساله 1 ساله 3 ساله، ولی وقتی بچه بزرگتر شد باید بداند که این ظرف ماست، این خورشت که در سفره است همه باید از این بخورم
است
و باید همه رعایت
بکنه. و اتفاقا آقای دکتر این که در اعضای خانواده تو یک ظرف غذا میخورن چقدر لذت بخش،
بله
شما بعضی موقع این کارو انجام
قدیم تو این روزه های من یادمه که خرمشهر رفته بودیم، تو خرمشهر وقتی که روزه تموم شد بعد از سینی زنی ظرفی که می آوردن ظرفه 4 نفره بود، ولی خب حالا الان بچه ها من دیدم از لیوان پدرش آب نمیخوره، میگه بابا این مثلا من از لیوان آب نمیخورم، خیلی بس به بهداشت خیلی چیزا رو خلاصه من کردم.
البته رعایت بهداشت مهمه، بله. مثلا اینکه از ظرف های عمومی مثلا همون خورش تو فرمودید یا ظرفای دیگه با قاشق مخصوص خودمون،
ولی تو فضای بیماری ها، ولی تو فضای خونه ما میتونیم فضا رو، حالا نه اینکه حالا همه باز توی بشقاب غذا بخوریم، ولی اینکه ما بتونیم سر یک سفره و کنار هم باشیم و تعدی نکنیم به حقوق هم دیگه. الان تو این بخش اگر عرض کنیم، یکی از تعدی ها میتونه همین از جلوی خود خوردن و مثلا تعدی نکردن به غذای دیگران باشه.
بسیار الان فاصله نگرفتیم آقای دکتر، اگر آماده باشه آیه 87 سوره مائده که اون رو با هم حالا میشنویم، دوستان گرانقدرم آماده میکنن این آیه رو، بخش دوم گزارش رو هم اگر موافقی تا فرصت رو از دست ندادیم با هم بشنویم، گفتگو رو با آقای دکتر مهدی زاده پی خواهیم گرفت.
یک یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه محیا، امیدوارم خوب خوش سلامت باشین هر کجا که هستیم. بخش دوم گزارش رو خدمت شما تقدیم میکنیم با این موضوع که شما در منزلتون، حالا بیشتر خانم ها در واقع شاید مخاطب ما باشن، چه نوع غذاهایی رو سعی میکنید که تهیه کنید و به نظر شما نوع غذایی که در منزل شما به عنوان خانم خونه تهیه میکنید چقدر در تربیت فرزندانتون مؤثره؟ در خلق و خوشون، رفتارشون، ارتباطشون با هم دیگه چقدر به نظر شما لقمه‌ای که خورده میشه و سفره‌ای که پهن میشه به نظر شما چه تأثیری در خلق و خوی اعضای خانواده داره؟ خواهش میکنم که شنونده بخش گزارشی باشین.
من دوست دارم بیشتر خودم غذا رو به موقع درست بکنم، غذایی که تو خونه درست بشه، غذای فست فودی خیلی کم، به ندرت. من به خاطر دلبخواهی بچه ها ماهی یک بار فست فودی رو انجام میدیم، جزء غذا میشه، ولی همیشه غذای سنتی که خودمون درست میکنیم بیشتر همونه. به همین که وقت میذاریم نشان دهنده اینه که علاقه به بچه و خانه و خانواده هست که وقت بذاریم غذای مورد علاقه شون رو درست بکنم، که با صبر و حوصله از صبح برای ظهر درست کنیم، ظهرم برای شب دیگه تهیه میکنیم. ولی غذایی که به نظر من خیلی با عجله و فوری درست بشه اون خاصیت و اون اهمیت نداره. نشان دادن بی‌حوصلگی مادر خونه است و بی اهمیت بودن به نظرات بچه هست. و وقتی ببینن مادر بی اهمیت، بچه هم بی توجه میشن. ولی وقتی ببینن وقت میذاریم غذا درست میکنیم، خودشون بیشتر مقید میدونن و غذا رو با میل میخورن و تشکر میکنن.
سعی می‌کنیم غذای سالم مصرف کنیم چون واسه سلامتی خودمونم بهتره و هم از لحاظ روانی روش ذهن ما تاثیر می‌ذاره، هم از لحاظ اینکه خودمون بهتر می‌تونیم زندگی سالم رو داشته باشیم. من به عنوان جوان 20 ساله وقتی وارد خونه میشم، خب اون محیطی که توی آشپزخونه رو می‌بینم و می‌بینم مامانم از صبح داره آشپزی می‌کنه روی من تاثیر می‌ذاره و خب با یه دلخوشی دیگه میام تو خونه. اینا
من غذاهای بیشتر سنتی درست می‌کنم.
چرا؟
از لحاظ فست فود و اینا، چون الان دخترم که الان پیشمه رژیمه، اصلا کلن فست فود رو گذاشتیم کنار چون عوارض برای خودم هم همسرم داره و بیشتر غذاهای سنتی درست میکنم. زمانی که من یه غذا سنتی مثلا درست میکنم، حالا به عنوان مثالی قرمه سبزی، با عشق وقتی که از صبح من بلند میشم اینو درست میکنم، با عشق به زندگیم، به بچه هم درست میکنم، این خیلی ارزشش بیشتره تا اون فست فودی که مثلا برای خودم راحت باشه، استراحت کامل رو داشته باشم، یه ساعت نیم ساعته اون فست فود رو بدم به بچه هم، همش ضرره. و غذا خود درست کردن مادر با عشق باید باشه که بچه ها کلن کانون گرم خونه هم با عشق بیان، هم غذایی که مادر بلند شده درست کرده با لذت بیشتر بخورن. زمانی که من غذا درست میکنم، وقتی که بچه ها میان، پسرم میاد، عروسم میاد، خیلی با علاقه و عشق، مخصوصا عروسم که از در میاد میگه ای مامان چه بو غذایی میاد، چی درست کردی؟ و من خیلی عشق میکنم، خیلی لذت میبرم از گفتن این چیزا که به من خستگی از تنم در میاد بیرون.
و چه لذت میبره مادر با اینکه زحمتش رو میکشه، چندین ساعت وقت میذاره، ولی وقتی مثلا توجه اطرافیانو میبینه، عکس العمل اطرافیانو، اعضای خانواده و بچه هاش رو میبینه، چقدر واقعا باعث دلگرمی میشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از این که به این بخش گزارشی هم توجه فرمودین، با امید به این که اون گرما و صمیمیت که مطلوب همه خانواده های ایرانی هست کماکان بر سر سفره های ایرانی مستدام باشه. متشکرم ازتون، خواهش میکنم که ادامه برنامه رو شنونده باشین. ممنونم.
إن الله لا يحب المعتدين.
آقای دکتر مهدی زاده به آیه 87 از سوره مبارکه مائده اشاره کردند و شما این آیه را شنیدید با صدای دلنواز استاد شیخ عبدالرحمن دروی. آقای دکتر، آقای حسین شیخانی هم از همراهان برنامه پیامکی فرستادن و یاد برادران مجابی از شهدای حادثه مسجد ارک رو گرامی داشتن و گفتن که هنوز صدای دعای سفره‌ای که قبل از شروع غذا خوردن میخوندن در یادشون باقی مونده. دم ایشون گرم که یاد این شهدای بزرگوار رو زنده کردن. فکر میکنم در آداب سفره دعای قبل و بعد از سفره هم دارید.
بله.
که به اون اشاره بکنید و در این که چند دقیقه بحثو جمع کنید.
حالا چون دعا رو گفتم من بگم بعد برگردیم بحث پرخوری. یکی از چیزایی که ما توی روایاتمون داریم و اشاره شده یاد خداست در همه احوال. یکی از اینها خود سفره است. با بسم الله سفره رو شروع کردن، با حمد خدا هم کردن، با شکرگزاری سفره رو تمام کردن، با دعا شکرگزاری سفره رو تمام کردن. گاهی اوقات من تو انیمیشن ها و بعضی از فیلم ها میبینم مثلا حالا یه خانواده مسیحی هست مثلا سر سفره شروع میکنن دعا کردن.
بله.
چقدر ما خوشمون میاد. خب این که این کارو میکنن، خب ما هم در سنت خودمون داریم متاسفانه، ولی اینا رو فراموش کردیم. یعنی ما این رو کنار گذاشتیم، بعد چشم حسرت داریم که آخ چه خاینا مثلا آداب قشنگی دارن. نه، ما هم داشتیم. ما حتی در مورد آب خوردن داریم. آقا آب میخورید سلام برای امام حسین بدید. ببین این ادب میمونه. شما وقتی که آب میخورید سلام میدید بر امام حسین علیه السلام، یاد میکنین از ظلمی که به حضرت شد.
گاهی اون عجله ای که داریم آقای دکتر ما رو
این خیلی این عجله و شتاب زدگی داریم. اصلا دوره امروز دوره فست فودی و تونتون خوردن، تونتون رفتن سر کار و تونتون سر مدرسه رفتن. فرض کنید لقمه‌ای که بوده بچه‌ها سر صبح می‌خورن و نمی‌رسیم متأسفانه به سرویس و حالا می‌خوایم بریم مدرسه و اینها، یا حتی گویا این تو ظهر هم پیش میاد، شب هم پیش میاد. یعنی یه وعده غذایی نداریم که با آرامش غذا بخوریم. این سبب میشه که این تونت خوری
غذایی که در 20 دقیقه پخته شده رو نهایتاً باید در 10 دقیقه
کلش. حالا فرض می‌گیریم یه غذایی ممکنه زودم تلخ بشه، ولی وقتی ما تو خوردن قشه تاب زده عمل می‌کنیم موجب پرخوریمون هم میشه.
بله.
حالا در مورد این که چرا موجب پرخوری میشه عرض میکنم در مورد هرس، اما بذارید در مورد پرخوری من چند تا روایت بخونم. خیلی عجیب و جالبه که ما از این حالا قفلت میکنیم. میفرماید که لا تومیت القلوب به کثرت طعام و شراب، قلب هاتون رو با زیاد خوردن و زیاد نوشیدن نکشید، از بین نرید. فان القلب يموت كالزرع اذا كثر عليه الماء. چطور زمین زیاد بهش آب بدیم از بین میره؟ خب قلب هم وقتی خیلی پرخور باشه این اتفاق میفته. از امیرالمومنین داریم که من قل اکلو صفا فکرو، کسی غذاش کم هست اندیشش هم صحیح میشه، درست میشه. یا تعبیر داریم از دوباره حضرت امیر که امیرالمومنین در قرآن حکم میفرماد که اذا اراد الله سبحانه و صلاح عبدن، ای خداوندی که صلاح عبدی رو بخواد، الهمه و سه تا چیزو بهش الهام میکنه، تو زندگیش جاری میکنه. قلت الکلام، کم حرفه، پر حرفی نمی کنه. قلت الطعام، قلت المنام، پرخوری و پرخوابی نداره. یه نکته اینجا بگم، طبیعتا این برای نوجوان و بزرگتر از اون هست و الا برای کسی که تو سنش بچه ها خب از ما سن بسیار خواب بیشتر نیاز دارن، طبعشون متفاوته، حرکتشون بیشتره. اتفاقا خود این حرفای بچه‌ها و پرحرفی بچه‌ها رو ما میپسندیم برای اینکه بتونن از اتفاقاتی که در طی روز افتاده برای پدر مادر بگن. حرف اینجاست که غذا خوردن و زیاد خوردن روح اثر داره، همونطور که روح جسم اثر داره، همونطور که پرخوری تو روات هم داریم، توی خب تجربه هم اثبات شده جسم رو ممکنه مستهلک کنه، روح هم اثر داره. و چقدر داریم که یکی از ابعاد و دلایلی که سبب میشه که انسان دچار قساوت قلب میشه همین پرخوری و زیادخوری هستش، در همخوری هستش. این هرسی که ما بر غذا داریم، این اعتدایی که داریم که همه چیزو میخوایم بخوریم، جلو خودمون خوردیم جلو دیگری، این انسان رو، این روحیه انسان رو دچار اختلال.
و آقای دکتر خیلی دیدم که اگر در نوجوانی نکات گفته نشه و رعایت نشه این
در بزرگسالی هم درست نمیشه. بله.
وقتی کسی ممکنه که منصبی داشته باشه، یک مقام علمی داشته باشه، موقعی که باش هم سفره میشی متاسفانه این دیده میشه. یعنی به حق خودش راضی نیست، یا اونقدر با ولع میخوره، فارغ از این که ممکنه برخی مثلا با اشتها بخورن، با لذت بخورن،
بله اون
اما
متفاوت.
این ولع به نحویست که آدم متوجه میشه لذتی هم از اون قضا نمیبره، اما انگار قراره که سهم بیشتری
از کجا میفهمیم این رو؟ حال سن کم باز خیلی ما محل توجهمون نیست، وقتی سن بالاتر میره گایقالی کسی ممکنه زیاد بخوره چون بدن بزرگی داره یا چون انرژی زیادی مصرف میکنه، ولی یه بار با طلب و حرص و جوشو میخوره، میگیم میتونیم اینو خیلی ساده هم با سبکی که خودمون غذا میخوریم هم با سبکی که به بچه دعوت میکنیم که اینطوری غذا بخوره، بچه با آرامش غذا بخورن. لذت داره که خوبه که سر سفره آدم لقمه کوچیک کوچیک بگیره. روایت داره خب وقتی که با دست غذا میخوریم مثلا با هر 5 تا دست لقمه نگی، با 3 تا انگشت غذا بخوری. لقمه الان جدیدیا وقتی که میخوان، حالا تو مصاحبه بود گفت وقتی میخوایم رژیم بگیریم، گفت خانم و آقا مثلا دخترشون رژیم داشتن، بعضی رژیم میان با چنگال غذا میخورن که حجم کمتری برنج بخورن. حالا این کم خوری و آرام خوری میتونه کمک بکنه به اینکه قلب انسان هم یه آمادگی برای مسائل معنوی پیدا کنه
انشاءالله. خب دیگه فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، فکر میکنم آقای دکتر همچنان مباحثمون در مورد آداب سفره و بحث تغذیه لاغر
بله،
باقی
بله،
برای هفته
هم ادامه شو عرض میکنم، هم انشاءالله برای جلسه بعد سعی میکنم وارد بحث غذاهای قرآنی و طعام ها و میوه هایی که در قرآن بهش اشاره شده هم اشاره داشته باشیم، اگر احیانا آثار تربیتی درش هست اون رو عرض کنیم.
انشالله بسیار سپاسگزارم. دوستان بزرگوار انشالله ما رو هم باز همراهی بکنید هفته آینده چهارشنبه در برنامه محیا همراه شما خواهیم بود و بحث تغذیه و آداب سفره رو پی خواهیم گرفت. در طول هفته هم اگر که تماس بگیرید و ارتباط داشته باشید با راه‌های ارتباطی شبکه قرآن، مواردی که هست به دست دستندرکاران و سازندگان برنامه محیا میرسه. سپاس از همراهی شما. در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. پیشاپیش این عید بزرگ رو خدمت شما و همه مادران خصوصا تبریک عرض می‌کنیم. شنوندگان خوب برنامه محیا که پیگیر برنامه ما هستند و انشالله که با پویش 20 که از رادیو قرآن مطرح شده هم همراه باشید، شما رو تا هفته آینده و محیای دیگر به خدای بزرگ میسپارم. شبها و روزهای خوبی داشته باشید. خدا یارو نگه دارد.
رادیو قرآن به مناسبت میلاد پرخیر و برکت بانوی آب و آینه کوثر قرآن برگزار میکند.
بسم الله
پویش 20، بانوان و دخترانی که اسامی ایشان از اسما یا القاب حضرت انسیه هورا فاطمه زهرا سلام الله علیها است و 20 جمادی الثانی به دنیا آمدند، می توانند با ارسال نام خود در پویش 20 شرکت کنند.
حضرت زهرا سلام الله علیها اسم اصلیشون فاطمه است. بیش از 100 لقب تو کتاب ها نوشتن که از تاریخ و از عنوانهای زیارتنامه و از عنوانهایی که تو روایت اومده یا لقبی که شهرت تر حضرت پیدا کرده در آوردن. مثلا طاهره، مطهره، محدثه، زهره، زهرا، حانیه، ملیحه، محبوبه، حبیبه، انسیه، حوریه، وحیده، عالمه، شفیعه، زکیه، منصوره، رازیه، مرزیه، ریحانه، حورا، ساجده، سعیده، صادقه، فریده، عارفه، کریمه، کوثر، مبارکه، مبشره، مهدیه، مؤمنه، کوکب، معصومه، جمیله، فهیمه.
فرصت شرکت در این پویش دوم دیماه برابر با 20 جمادی الثانی سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. راه های شرکت در پویش 20، سامانه پیامکی 30114 و یا پیام رسان بله به نشانی @ رادیو قرآن. در پایان به 14 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدیه‌ای تقدیم می‌گردد. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.